بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم حضور دوستان و عزیزان گرامی. ببخشید من یه خورده سرما خوردم و صدام خوب باشه در طول و خوش آمد میگم و در خدمتتون هستم با یه بحثای کوتاهی از ژنتیک سرطان و الزاماتی که در واقع باید بگیم برای اینکه یک آزمایشگاه ژنتیک سرطان بتونه در استان تأسیس بشه. همونطور که جاویدو فرمودند، در واقع ما بسیار پیچیده هستیم. ما چیزی حدود 70 تریلیون سلول داریم هر انسان و جالب اینه که در واقع اگه بیان تعداد سلول‌هایی که هر انسان داره ضرب داره حدود 7 میلیارد انسانی که بشری که تو جهان داره زندگی میکنه بیان در به در بکنیم، میشه تعداد ستارهایی که تو دنیا وجود داره. یعنی 300 هکستیلیون ما ستاره داریم در دنیا که به ازای هر یک سلول ما یک ستاره در عالم هست. و این نشونه که چقدر دنیا پیچیده است. و ولی با این حال، با این بزرگی و پیچیدگی دنیا، هنوز دانشمندان یک جمله رو میگن و اون که سلول پیچیده ترین ماهیت دنیاست. به این دلیل که تمام قوانین فیزیک، شیمی، ریاضی، هر چیزی که فکر کنید در سلول ها وجود داره و در ضمن سلول ها هوشمند و زنده هم هستن. یعنی ما یک مبحث داریم به نام اقتصاد سلول، به این معنی که سلول ها با کمترین انرژی بیشترین کار رو میتونن انجام بدن. خب این سلول های پیچیده بعضن قربانی میشن، قربانی سرطان. یعنی مکانیزم خود، یعنی سرطان میاد از مکانیزم هایی که پیچیده‌ای که وجود داره یه جورایی حالا استفاده میکنه. بعضی وقتا ژن ها جهش پیدا میکنن، بعضی وقتا عوامل ویروسی وجود داره، ولی عموما میگن سرطان یک بیماری ژنتیکی و چند مرحله ایه که نهایتا در طول عمر میتونه این جهش ها جمع بشن. حالا بعضی وقتا با تحریک های ویروسی، عوامل محیطی مثل تغذیه، ولی بعضی وقتا هم حتی به صورت ارثی و نهایتا سرطان ایجاد بشه. خدمتتون عرض کنم که سرطان ها شایع ترین، یعنی جزء شایع ترین علل مرگومی هستن. یعنی بعد از حوادث تصادف و بعد از بیماری قلبی در واقع میشه سومی و تو بیماری میشه دومی عامل مرگومی تو کشور بیم. که متاسفانه روز به روز هم داره برشویی و سرطان ها در کشورهایی در حال توسعه افزایش پیدا میکنه و خب ژنتیک هم که میگن نقش بسیار مهمی داره در سرطان ها. سرطان ها اصولا تعریفش این که بیماری ژنتیکیه، یک بیماری ژنتیکی چند مرحله ایه. حالا علاوه بر ژنتیک، خب عوامل محیطی هم میتونن کمک بکنن به بروز سرطان. ضمن اینکه حتی ما 5-10% موارد سرطان ارثی هستن. خدمتتون عرض کنم که سالانه بیشتر از 40,000 مرگ بر اثر سرطانه که پیش بینی میشه این مقدار همینطور روز به روز افزایش پیدا بکنه. و در سال 2020، یعنی دو سال دیگه، گفته میشه بیشتر از 85,000 مورد مرگ بر اثر در ایران ما خواهیم داشت. البته این کمترین حد تخمینه و بعد از وقت تا مقادیر بیشتر را در واقع توصیه کردن از جمله WHO، این مقدار یه مقدار حتی بیشتر داره تخمین میزنه و بیشتر از 60,000 و بعضی ها میگن تا 100,000 مورد جدید ممکنه ما سالانه تو ایران داشته باشیم. حالا هرچند رقمای متفاوتی هست، ولی من تأکیدم این رقم ها نیست و روی این که به هر حال فراونیش در کشورمون و به خصوص تو مردمی ها داره افزایش پیدا میکنه. اما نکته جالب اینه که پیشرفت هایی که در حوزه ژنتیک ما داریم بسیار میتونه نوید بخش باشه و میتونه در پیشگیری و درمان سرطان نقش بسیار بالایی رو بازی بکنه. کما اینکه در ادامه خواهم گفت که در حال حاضر اگه ما از تکنولوژی جدید استفاده نکنیم، نرخ تشخیص و پاسخگویی به درمان در سرطان چیزی حدود 20-30%. در حالی که در واقع پاسخ به درمان اگر از تکنولوژی جدید استفاده کنیم تا 85% تخمین زده میشه. یعنی نشون میده که چقدر استفاده از تکنولوژی جدید میتونه مهم باشه. و در ضمن پیشبینی‌هایی میشه تو دنیا. مثلا چند وقت پیش ونتر یکی از کسایی که خب تو حوزه سرطان فوق العاده دنیا معروف هست یه سخنرانی داشت که من داشتم وبینارش رو میدیدم. در واقع ایشون گفتن که سرطان میتونه کم مثلا در چند سال آینده به این سمت بره که اگر ما یک بیمار سرطانی رو قبل از اینکه در واقع ژنتیکش رو بررسی کنیم به شیمی درمانی و مثلا دیگر درمان‌ها شروع کنیم براش یه جور جنایت داریم انجام میدیم، به این ترتیب که خب ما کورکورانه داریم یک درمان رو برای یک فرد تجویز میکنیم، در حالی که ممکنه اتفاقا 70% مواقع این درمان مناسب هم نباشه. بنابراین ایشون پیشنهاد میکردن که ما داریم به سمت یک آینده میریم که بدون پروفایلینگ و نیمروخ بندی و تعیین ژنتیک تقریبا در واقع درمان مناسب و اپتیموم و بهینه سرطان تقریبا مخالی باشه. در واقع ژنتیک در حوزه‌های بسیار متفاوتی در سرطان میتونه کمک بکنه، از جمله مدیریت سرطان هست. یعنی ما بیایم با نیمروخ بندی ژن‌های سرطانی مثلا در سرطان پستان، لوکمی‌ها، سرطان خون ما میتونیم نوع درمان مداخله‌ای رو تعیین بکنیم. مثلا فرض کنیم ما 5-6 تا داروی شیمی درمانی بتونیم استفاده بکنیم، ولی اینکه کدوم یک از این داروها میتونه برای یک فرد خاص مناسب باشه این خب داستانی که جالبه که در یک فرد و یک فرد دیگه‌ای که همون بیماری رو داره میتونه کاملا متفاوت باشه. پس بنابراین این قسمت یعنی سرطان با تشخیص های ژنتیکی چقدر میتونه مفید باشه. در واقع میشه اگه ما بدونیم که استعداد ژنتیک سرطان وجود داره به تشخیص خویشاوندان نزدیکی بپردازیم که اینها در آینده قرار سرطان بشن، و بنابراین وقتی ما ریسک و خطر رو بهشون میگیم اینا میتونن آماده باشن از این لحاظ که اگه لازم است اقدام پیشگیرانه ای انجام بدن، اگه لازم است رژیم غذایی خاصی رو رعایت بکنن، و یا اینکه سالانه بیان خودشون رو قرارگران بکنن که سرطان به صورت زودرس بتونن پیدا بکنن، خب اینو میتونن براش برنامه‌ریزی بکنن. در ضمن ما میتونیم در سطوح مختلف از پیشگیری گرفته تا تشخیص زودهنگام و یا درمان به صورت مؤثری گام برداریم که حالا یکی دو تا مثال در ادامه خدمتتون خواهم گفت. و ضمن اینکه وقتی ما بدونیم که استعداد ژنتیکی چگونه هست با رضایتمندی بیشتری میتونیم و با دقت بیشتری میتونیم مشاوره ژنتیک رو به بیمارمون ارائه بدیم. و یک بحث خیلی داغ از قربالگری سرطان مطرح هست، به این معنی که مثل یک تست معمولی که مثلا ما میریم چکاپ میکنیم خودمون رو، مثلا سی بی سی و سایر شاخصهای خونمون رو میریم توی آزمایشگاه معمولی اندازه میگیریم، در آینده خیلی نزدیک این امکان فراهم هست که از خون از روی در واقع سی بی سی ها ما بتونیم پیش بینی بکنیم که چقدر در مرد سرطان هستیم، مثلا آیا سرطان در ما بروز کرده، آیا ممکن در آینده نزدیک بروز بکنه، و اینها به شدت به این سرطان داریم میریم که قابل ردیابی باشن. و خب خیلی حیفه که ما از این تکنولوژی نتونیم استفاده کنیم. مثلا یک واژه جدیدی تو سه سال اخیر ابداع شده به نام لیکوید بایوپسی یا لوبسی مالجنی، به این معنی که ما دیگه شاید نیازی نباشه برای حداقل بعد سرطان بخوایم خود تومور رو از جایگاهش بخوایم با عمل جراحی بکشیم بیرون و بعد بخوایم بررسیش بکنیم. یعنی با همون از خود خون ما میتونیم از سلول‌های خونی که توی تومور هستن میتونیم اونها رو ردیابی بکنیم با استفاده از تکنولوژی جدید. یک بحث دیگه بحث آزمون استعداد به سرطان هست که خب این میتونه با یه آزمایش خون ساده ما افراد رو باز بررسی بکنیم که به خصوص اونهایی که خویشاوندان نزدیکشون در مرض سرطان بودن که ببینیم که اونها چقدر در مرض سرطان میتونن مثلا خطر چقدر خواهد بود. بحث پزشکی فردیه به این معنی که در واقع هر همونطوری گفتم هر بیماری سرطانی ممکنه یک داروی خاصی رو نیاز باشه که مصرف بکنه. همین الانش البته ما تو کشورمون از یک تست های ژنتیک ساده داریم بهره میگیریم. مثلا فرض کن توی سرطان پستان یک ژنی هست به نام هرتونو که وقتی که در واقع فرم جرش یافتهش رو ما اگه بتونیم توی فردی که مبتلا به سرطان پستان هست ردیابی بکنیم، با یه داروی به نام هرسپتین خیلی خوب پاسخ میده و در سطح بالای حدود 80-80% در واقع به درمان پاسخ میده و فرد میتونه خوب بشه، به خصوص وقتی که ما در مرحله زود هنگام تونسته باشیم تشخیصش بدیم. یا اینکه در حال مستقیم یا غیر مستقیم ما میتونیم از تومور نمونه گیری بکنیم. حالا گفتم مستقیم یعنی که ما بیان اصلا بیوپسی تهیه بکنیم از تومور از محل آرزه، یا یعنی که غیر مستقیم از طریق خون و میتونیم سلول‌های سرطانی رو در واقع جدا بکنیم، اونها رو بیان تعیین پروفایل یعنی ژن‌هاش رو بررسی بکنیم. حتی یک سلول الان تکنولوژی اومده که ما یک سلول رو هم میتونیم بررسی بکنیم و در نتیجه ما هم RNAش، DNAش یعنی تمام اون نوکلئیک اسیدی که وجود داره رو بررسی کنیم و از روی اون بگیم پیش بینی بکنیم که این سرطان به چه دارویی میتونه حساس باشه و پاسخگو باشه، به چه داروهایی هم نمیتونه پاسخگو باشه. بنابراین ما از این جهت خیلی داریم پیشرفت کنیم. چند وقت پیش تقریبا 6 ماه پیش یک مقاله ای در چاپ شد توی ساینس، ژورنال ساینس که خیلی معروف است، که یک گروهی بودن از هاروارد و از جان هاپکینز و جالبی که ما باشون تماس گرفتیم، گفتیم که ما پوستیم که اینا برای حدود 10-12 تا سرطان اومده بودن از خون و بیوپسی مایه از خون میتونستن پیش بینی بکنن که این فرد چقدر شانس داره که سرطان بشه. ما اومدیم باشون هم در درخواست همکاری کردیم که ما هم تو ایران بتونیم این تکنولوژی استفاده بکنیم و راه اندازی بکنیم. تا خب یعنی تو خیلی هم اینا خوشحال شدن، اما در ادامه یه مقدار بخاطر این تحریم و اینا گفتن که فعلا ما نمیتونیم همکاری بکنیم تا اطلاعات رو نرسن. ولی خب در حال ما به این سر ما متوقف نشدیم و داریم پیش بینیم که انشالله بتونیم این بحث رو حتما پیگیری بکنیم. حالا یه سری پیشرفت‌ها رو پیشرفت اخیر رو باز خدمتتون خواهم گفت. سرطان‌ها توی ایران از لحاظ فراوانی، خب ما توی خانم‌ها بیشتر سرطان فراوان‌ترینشون رو سرطان پستانه که میگن که از هر 9 تا 11 خانم یک نفر در طول عمرش ممکنه سرطان پستان بشه، که خب این درصد خیلی بالاییه. سرطان پوست رتبه دوم رو داره و بعدش هم سرطان کلورکتال یا سرطان روده. توی آقایون سرطان پوست که نوع غیر ملانوما، سرطان معده و سرطان پروستات و مثانه اینا و بعدش هم نهایتاً سرطان روده اینا رتبه‌های بعدی رو دارن. بحث هدف درمانی در سرطان رو در واقع به این صورت من در واقع شروع می‌کنم که قبلاً اینجوری بود که ما یک فرد سرطانی رو بدون هیچ گونه آزمایش خاص در واقع می‌بستمش به، اگه لازم بود، اگه صلاح می‌دید اون پزشک متخصص می‌بستش به شیمی درمانی خاص. و خب مستلزم هستید که مرگ و میر چقدر، یعنی یک نفر که سرطان بگیره عملا باید خودش رو مرده فرض کنه. خب یعنی طبق قدیم دارم میگم. البته تو چند سال گذشته ما پیشرفت‌های خوبی تو ژنتیک داشتیم. مثلا یه لیست حدود 20 تایی من دارم، 20 تا از ژن‌هایی که ما تو ایران داریم همین الان بررسی می‌کنیم و چقدر اینا میتونن مهم باشن. از جمله ژن کی‌راس توی سرطان روده، ژن هرتونو تو سرطان پستان، ژن بی‌رف باز تو سرطان تیروئید مثلا. اینها که اگه ما به این صورت باشه که یه فردی که سرطان هست پزشک متخصصش یا اونکولوژیستش میگه که این آزمایش ژنتیک خاص رو انجام بده و ما توی ژنتیک متخصص ژنتیک براش انجام میدیم و بعد اساسش یه داروی تجویز میشه که کلا گفته میشه بین 25-35% این باعث شده که در واقع درمان رو افزایش بده، از چیزی حدود مثلا 10% که تو سابق ما میدیدیم. الان یعنی همین الان تو ایران چیزی که تخمین میزن، حالا من با مشاهدی که با یه سری متخصص اونکولوژیست کردم، میگن 25-35%، حالا متوسطش میشه حدود 30% ما نرخ پاسخگویی به درمان رو داریم. تکنولوژی جدید که حالا باز یه خورده اشاره خواهم کرد اگه فرصت بشه، اینها توان اینو دارن به جایی که یک ژنوم ما تست بکنیم در یک زمان خاص، همزمان صدها ژن رو بیان بررسی بکنیم و جالبه بدونیم حدود 600 تا ژن سرطانی تا الان کشف شده. یعنی ما حدود 21,000 تا ژن داریم که از این 21,000 تا کلا تو انسان تو بدن هم. از این 21,000 تا حدود 7,000 تاشون تا الان کشف شدن که ایجاد بیماری میکنن و از این 7,000 تا حدود 600 تاشون هم در اون مشخص شد که مستقیما ایجاد سرطان میکنن. حالا اینکه بعد به طور غیر مستقیم ما یه لیست خیلی بلند بالا از ژن ها داریم که میتونه به صورت غیر مستقیم حتی ایجاد سرطان بکنه. ولی در هر حال اگه ما از تکنولوژی جدید استفاده کنیم قادریم که همزمان این حدود 600 تا ژن رو بررسی بکنیم و بر اساسش، البته این 600 تا همشون براشون داروی خاصی حالا طراحی نشده، یعنی حدود یه بار من همین چند وقت پیش خوندم حدود فکر کنم 80 تا از این ژن ها هستن که براشون دارو وجود داره. یعنی این ژن جایش پیدا کرده باشه یا ترکیب از این دو تا ژن جایش پیدا کرده باشه، ما میتونیم یک درمان خاص رو بر اساس شیمی درمانی یا استران مولکول های کوچک براشون فراهم کنیم. مولکول های کوچک هم وجود داره، یعنی قبل از اسمول مولکول استران، قبل از اینکه شاید بعد وقت نیازی به شیمی درمانی هم نباشه. ما از جمله دو تا مورد داشتیم. حالا یک موردش ما خدمتتون میگم، این دقیقاً گزارش که شرکت بود و یه شرکت آمریکایی بود که چند سال پیش من خودم در واقع توی اهواسی کار میکردم توی آزمایشگاه قبل که اصفهان بیام، تا میشه حدود 4 سال پیش اومدیم. یک آقایی بود که تشخیص داده شده بود به سرطان کولورکتال یا سرطان روده. بعد ایشون حالا اون درجه سرطانش رو من نوشتم که به توی مختصات TNM که حالا فرصتش نیست توضیح بدم، و اومده بود یک داروی شیمی درمانی رو یک دارو گرفته بود به نام FOLFIRI و برای عوستین. این دوتا رو گرفته بود که بعد از چیز بوده یک سال دوباره بیماریش برگشته بود و ایشون اومده بود در اون مشاور ژنتیک. ما اون موقع تازه یک ارتباط خاصی رو با یک شرکت توی آمریکا به نام مولکولار هلث ایجاد کرده بودیم و ما اومدیم دی ان ای رو استخراج کردیم و ارسال کردیم به اونجا، که البته خب اون موقع دلار هم خوب بود دیگه، یعنی خیلی برای بیمار به نسبه الان بیشتر در واقع قابل منیج بود و میتونست مدیریت بکنه. و پیشنهادی که شد به ما اینکه دارو به صورت فالفات و فالفیروناکس در واقع این درمان توأم برای بیمار انجام بشه. و خب یادمه که یکی از این داروام تو ایران اصلا نبود و ما اومدیم یک سری رایزنی کردیم و براش آوردیم و این بیمار رو تحت این دارو قرار دادیم و خب خوشبختانه اثر بخش بود و در واقع این بیمار تا همین یکی دو سال پیش با من در ارتباط بود و خوشبختانه زنده همچنین، در حالی که یکی از کشاوران نزدیکشون بود که به تازگی فوت شده بود بر اثر همین سرطان. یک مورد دیگه داشتیم، یک خانمی بود که مبتلا به، حالا من خداشتش رو نیاوردم، مبتلا بود به سرطان پستان که در خواهرش از وقتی که از لحظه که مثلا تو سن 25 سالگی از لحظه که پیدا شده بود که سرطان داره تا لحظه که فوت شده بود فقط 9 ماه طول کشیده بود. باز ایشون اومد به عنوان دومین مورد همزمان با همون آقا بود که ما دوباره ایشون رو فرستادیم جن در واقع نمونهش رو استخراج دینش رو انجام دادیم و ارسال کردیم به همون شرکت و باز هم یک داروی خاصی رو به ما پیشنهاد کردن که ما اون داروی خوشبختانه تو ایران بود و انجام شد و باز ایشون هم پاسخ بسیار خوبی داد که باز در ارتباط بودیم با تا همین پارسال اینا. بعدش من یه بار کار داشتم برای کنفرانس خبری که می‌خواستیم چیز کنیم، دوازده هم دوبارش عوض شده بود. ولی در هر حال این دو تا مورد رو تجربه شخصی خودمه، ولی البته اینجوری هم نیست که ما ببینیم هر موردی که از سرطان نمیدونم سرطان یا هر موردی از سرطان روده که باشه مثلا ما میتونیم درمانش کنیم، نه. ولی خب به هر حال شانس وجود داره، میگم حدود 80 تا ژن در واقع سرطانی هستن که اگه جهش داشته باشه به درمان میتونه پاسخ بده و خب این میتونه بسیار نوید بخش باشه. از یه تکنولوژی استفاده میشه به خاطر در این پروفایلینگ ها، در این نیمرخ بندی های ژنتیکی به نام NGS. شاید در واقع این جمله رو، این کلمه رو در واقع بارها خواهید شنید از الان، به نام توالیابی های نسل بعدی. ما پروژه ژنوم انسان چیزی حدود 10-12 سال طول کشید که بشر یک کنسرسیومی رو یک همکاری اومد بین المللی راه اندازی کرد که حدود 50 تا آزمایشگاه در سراسر جهان از 20 خورده کشور و اینا حدود 13 سال طول کشید که کل ژنوم انسان رو اومدن ژن‌هاشو تعیین کردن، توالیابی کردن اصطلاحاً. و جالبه بدونید که الان با تکنولوژی جدید روزانه از با دستگاه جدید روزانه من یه بار در واقع از یکی از دستگاه‌ها که چک می‌کردم روزانه حدود 60 نفر رو ما می‌تونیم کل ژنومشون رو بررسی کنیم فقط با یه دونه دستگاه. و این نشون میده ما داریم به یه سمتی می‌ریم و به سمتی می‌ریم که هر کدوم از ما شاید 2-3 سال آینده یک مموری داشته باشیم دستمون، یه USB داشته باشیم که اطلاعات کل ژنوم داخلش قرار داره. و مثلا فرض کن بچه‌مون یا خودمون می‌خوایم یه عمل انجام بدیم، این سر توی لپ‌تاپ می‌ذاریم، پزشک نگاه می‌کنه ببینه که به چه دارویی حساسه، به چه دارویی حساس نیست و بر اساسش درمان لازم رو خواهد داد. کمی که ما یک سال خورده پیش در واقع من شنیدم یک خانمی رفته بود برای عمل بینی، عمل زیبایی بینی و بیهوشش کردن و هرگز بیهوش نیومده بود و بعدا دیدن که این خب به اون داروی خاص حساس بوده. و ما میتونیم با این تکنولوژی جدید در واقع کمک بشه و در این قسمت تشخیص و اینها قرار بدیم. و جالبی که یه نقشه ای رو من آوردم، این نقشه مال پارساله، من داشتم دیروز پریروز چک میکردم که دوباره این نقشه رو بهش دسترسی بکنم، آخرین اطلاعات رو دیدم که قابل دسترس نیست دیگه، شاید به خاطر محرمانگیشه. این نقشه تعداد سکوهایی رو نشون میده، سکوهای NGS رو استدارن، همین تکنولوژی رو که خدمتون گفتم که دستر سر جهان فروخته شده به طور رسمی. و جالبه که اگه دقت کنید تمام این کشورهای در واقع مهم دنیا اینها رو به صورت خیلی زیاد در واقع دارن. اسرائیل رو من آوردم فوکوس کردم که دیدم که مثلا یک کشور، حالا اسمش هم کشور نداریم، یه منطقه خیلی کوچیک، ببین چندین دستگاه از اینها در واقع داره و خب این نشون اینا چقدر کاربردی هستن. یا مثلا تو آمریکا توی من در واقع یه بررسی کردم توی یک از ایالتاش و دیدم که باز چقدر زیاد نگاه کنیم، مثلا اینجا ایالت نوادا، جایی که نیست صحرای نوادا است. خب یعنی هر جایی که در واقع بشریت هست، بیمارستان هست، پر از این تکنولوژی هست. و جالبه که بدونید که این NGS ها دو تا بخش دارن، یعنی یه بخشش بخش ماشینشه که شما دکمه‌ش رو می‌زنید، برام نمونه رو می‌دارید، توش یه سری کارا انجام می‌دید و نتیجه‌اش میاد بیرون. نتیجه‌ای که میاد بیرون یه دیتای خام است دارن. ما بهش می‌گیم رو دیتا، دیتای خام. و جالب اینه که کار سخت از اینجایی که شما دیتای خام رو می‌گیرید تا اونجایی که به نتیجه برسونی، یعنی فرآیند شامل 3 تا مرحله آنالیز، تفسیر و گزارش دهیه. و جالبه بدونید که ما تو کشورمون خوشبختانه تو این قسمت، تو قسمت آنالیز دادا پیشرفت خوبی داشتیم. و خب من توی هیئت مدیره انجمن جنتیک پزشکی هستم، خب می‌بینم حدود ما حدود 10-15 تا تیم تو سراسر کشور داریم که قادر آنالیز بکنه دیتا ها رو، این داده ها رو. و خب اصفهان هم یکی از اینهاست که ما خیلی رتبه خوبی هم داریم تو آنالیز داده ها و ما می‌تونیم اطلاعات رو حتی مثلا دستگاهش اگه نداشته باشیم به شرکت خارجی که میفرستیم داده‌ها رو که دریافت می‌کنیم از این داده‌ها استفاده کنیم توی تفسیری که در واقع چه ژنی باعث یه بیماری خاصی شده. اگرچه تو سرطان هنوز ما راه داریم، چون که این بحث سرطان بحث استرنس جرشه سوماتیکه و پیچیده است و ولی ما داریم به سمتش میریم. من پیش بینیم اینه که تا 5-6 ماه آینده ما بتونیم از روی اطلاعات ژنوم حتی تعیین بکنیم که چه دارویی رو برای فرد بتونیم تجویز بکنیم تو ایران. با وجود تحریم ها من فکر می‌کنم یعنی شاید اون بحثی که اون شرکت آمریکایی ما رو پس زد یه جورایی ما رو تحریک کرد که خودمون بریم دنبال در واقع تکنولوژی ها و این داده‌ها رو بتونیم بهتر آنالیز و بررسی بکنیم. خدمتتون عرض کنم که بیمارستان سید شهدا، بیمارستانی که میدونید که تخصصی و فوق تخصصی سرطانه، که از سال 1347 که توی فضای 600 متری به همت افراد نیکوکار و جمله مرحوم آقای دکتر حکمی در واقع کلنگی زده شده و تو سال 50 به بهره برداری رسید. تو سال 53 به درمانگاه تشخیص و پیشگیری سرطان تبدیل شد و بعد از انقلاب به نام مبارک حضرت سید الشهدا در واقع تغییر نام یافت. و کاری که توی این دو ساله ما دنبالش هستیم تأسیس یک مرکز جامعه سرطان هر ژنتیک سرطان توی این بیمارستان که میگم که به عنوان یک بخشی از یک طرح جامعه ژنتیک وزارت بهداشت مصوبه وزارت بهداشت است و برای اولین بار قرار در اصفهان این طرح اجرا بشه انشاءالله. این آزمایشگاه شامل قسمت‌های مختلفی البته قرار قسمت مختلف داشته باشه. ما به صورت فازبندی پیش میریم، یعنی مثلا این یونیت که میگن سنگ بزرگ نشونه این ندادنه و در واقع ما هدفمون این که نهایتاً بتونیم چندین ساختار مختلف رو ایجاد بکنیم و بتونیم از اطلاعات ژنتیک یک فرد پیش بینی بکنیم در ارتباط با درمانش و تشخیصش و مدیریت سرطان. این طرحی بوده که به نام ساماندهی و ارتقای خدمات ژنتیک در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در واقع نام گرفته و خب مسئولین دانشگاه هم نظر خوبی به این طرح داشتن و دارن و قراره در این طرح 4 تا بیمارستان رو ما در نظر گرفتیم، از جمله بیمارستان سید الشهدا که به طور تخصصی روی فقط ژنتیک سرطان و هموفیلی که چون اونجا مرکز هموفیلی هم هست در واقع کار بکنه، بیمارستان شهید بهشتی که بخش ژنتیکش الان راه افتاده و به عنوان مرکز ناباروری تو اونجا شروع به کار بکنه، بیمارستان الزهرا که الان هست ولی مخصوص ژنتیکش ولی نیاز به بهینه‌سازی داره که خب داره میشه خوشبختانه، و تالاسمی یه بیماری خاص به نام فنیلکتونوری و بیماری نقص ایمنی رو بتونه پوشش بده، و نهایتاً بیمارستان امام حسین که انشاءالله 1-2 سال دیگه هم ساختمونش داره ساخته میشه و ما بیام بیماری مادرزادی رو تو نوزادها و تو اطفال بیام بررسی بکنیم. و همونطوری که گفتم در آینده هم قراره این 4 تا مرکز وصل بشن همشون به این مرکز های تک، مرکز با تکنولوژی بالا که بتونه تمام درمان نیازهای استان رو و حتی کشور رو بتونه برآورده بکنه با تکنولوژی که وجود داره. ما به صورت البته فازبندی داریم پیش می‌بینیم و بیمارستان سید الشهدا رو من به عنوان مسئول فنیش در یک سال و نیم خوب گرفتم، مسئول راه اندازیش هستم و در تعامل با بیمارستان در واقع خدمتتون هستم که یه سری اهداف تعیین شده که حالا خیلی خلاصه من در چند تا جمله بخوام بگم، هدف اینه که در واقع ژنتیک رو و متخصص ژنتیک رو ما با متخصصان بالینی کنار هم روی به صورت پنلی روی یک میز بنشونیم و اصطلاحاً تیم‌های MDT بیان تشکیل بدیم، تیم‌هایی که چند تخصصی هستن و روی هر بیمار نه تنها اون متخصص اونکولوژیستش سرطانش بلکه متخصص ژنتیک هم بیاد نظر بده و بررسی تکمیلی قبل اینکه درمان حتی بخواد شروع بشه در اون بیمار انجام بشه. و در ضمن ما قراره به این سمت پیش بریم که از سیاست‌های کلان وزارت بهداشت حمایت بکنیم و اونا رو اجرا بکنیم. جالب بدونیم که الان 2 تا طرح کشوری توی وزارت بهداشت تصویب شده، یکی طرح مبارزه با سرطان پستان هست و دومی سرطان روده که ما این قول رو گرفتیم که اگه این بخش جنتیکمون راه بیفته مجری این 2 تا طرح هم بشیم، یعنی اکثر از در استان و کشور حتی به ما ارجاع بشه. و البته یک مجری دیگه در واقع به جز ما برعکومیش تو تهران هست این 2 تا طرح، ولی ما میشیم دومین مرکزی که در واقع از سراسر کشور ارجاع بدن. در واقع محل این آزمایشگاه در ورودی بیمارستان سید الشهدا است، اینجا مرکز تالاسمیه و کنار مرکز تالاسمی در واقع یک فضای حدود 230 متر مربع در نظر گرفته شده که این فضا فضای بازسازی شده است، یعنی ما اومدیم توی سال گذشته نقشه‌ای بسیار استاندارد تهیه کردیم که من میتونم ادعا بکنم بهترین تو نوع خودش در کشور از لحاظ معماری ساختمانی. این فضا تا خود سقف یعنی تمام دیوارها در واقع سرامیک شده و کفش دیوارها و کاملا آماده بهره برداری 230 متر مربع هم گفتم سه تا سالن اصلی داره که در واقع این نقشه‌شه و جالبه که ما تمام چیزهایی که تو فازهای اول و دوم براش در داریم، مثلا اینکه فضای PCR اصطلاح فضای مولکولی، فضای سیتوژنتیک سرطان، یعنی ما بیام زیر میکروسکوپ سلولای سرطانی بررسی بکنیم، همه براش و مشاوره ژنتیک، مشاوره ژنتیک، همه براش در نظر گرفته شده تو این فاز. حالا ما در این فاز در واقع میخوان فاز تجهیز هست و البته بیمارستان هم متأسفانه خیلی به عجله افتاده که بیاد و این فضا رو یا حداقل این بخش ژنتیک رو واگذار بکنه به بخش خصوصی که همین الان هست و داره بخش کلینیکال رو و آدماشه کلینیکال رو داره انجام میده. اما خب در کل ما فکر میکنیم اگه این کار اتفاق بیفته این به ضرر ژنتیک استان خواهد بود، چون که ما همون که توضیح دادم ما این چهار تا مرکز رو که به صورت با تعرفه دولتی و به صورت خودگردان اداره خواهد شد، هر کدوم توی حیطه مشخصی در واقع فعالیت خواهند کرد و بنابراین ما قادر خواهیم بود که طیف گسترده‌ای از بیماری ژنتیکی رو از جمله سرطان رو بتونیم ردیابی بکنیم. با تشکر از بعد توجه